در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی تو را در لحظه های سبز میبینم، نام تو را در ماجرای سبز میبینم، این آسمان تیره را، این خاک غمگین را تنها اگر روزی بیایی سبز میبینم. به نام خدای بزرگ کریم. سلام دوستان جوان، سبز باشین و پر انرژی و شاد. بیاین امروز هم در ولایت های عشق و مهربانی و همدلی شکر بزنیم با برنامه روی موج جوانی. امروز اول سنبله است و اگر تا باره نشده از همین امروز تصمیم بگیریم گام های بزرگی را بر تغییر خودمان برداریم. نه دیر نیست، همیان تصمیم بگیر. من نرغمان ایداری و همکارانم آقای موید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندسه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان همراهیتان را با برنامه روی موج جوانی تا پایان میخواییم.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما با شما
با شما قدم پس یک قدم
جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخوانیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه‌ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازید.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری.
روی موج جوانی روی موج جوانی را از رادیو دریم شنوین parsuday.ir/ نشانی اینترنتی ما هست که از این طریق هم شما دوستان عزیز میتونین که شنونده برنامه ما باشین. اگر احیانا در ولایت های شما گیرنده رادیوی دچار مشکل شد و همچنین دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان میتونن به صورت بسیار خوب و شفاف برنامه را دریافت کنن و اینکه که عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های امرای خودشان نصب کنن، هر جایی که برن میتونن در همین ساعت برنامه ما را بشنون از طریق نرم افزار ایران صدا. دوستان عزیز، شما میتونید پیام های خودتان را راجع به برنامه روی موج جوانی با دنبال کردن صفحات ما در پیج های اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری بر ما بفرستین، به دست ما میرسه. البته به قید ای که نام برنامه را بنویسین و بگین که این پیام ما مربوط به برنامه روی موج جوانی است. راجع به خود برنامه، راجع به موضوع برنامه، پیام هایتان را در قسمت پیام صفحات رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد حتما برای ما بفرستین. و خب صفحات رادیو دری هم که دنبال بکنین، پر از مطالب خوب و متنوع هست. این هفته موضوع ما مسجد هست. سوال ما از شما از ابتدای هفته ای بوده که مسجد سنگر هست و سعی گفتن که سنگرها را حفظ کنید، نظر شما در این باره چی است؟ امروز درباره نقش اجتماعی مسجد میگیم. ما بخش متنوعی علاوه بر بحث موضوعی داریم در برنامه که تقدیم حضورتان میشه. اولین بخش ما اختصاص داره به سمیرا جان محمدی.
صد گپ با یک گپ.
در آغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نام یک سر خطا است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما دوستان گل جوان. روز قشنگتان آکنده شادی های بی پایان، عمرتان جاویدان. امیدواریم امروز خانه دلتان گرم و کاسه عشقتان لبریز باشه. دوستان خوبم، تصور کردن باعث با وجود آمدن نتایج واقعی می شود. تجسم یکی از منحصر به فردترین ویژگی های انسان است. همه ما به طور روزانه این کار را می کنیم، اما خیلی ساده از کناران می گذاریم. در واقع با تجسم شما می توانید هر رویدادی که دلتان بخواهد با هر ویژگی خاص تصویری، صدا و حرکتی را در ذهن خود بازسازی کنید، مثل نرم افزارهای شبیه سازی، اما بسیار فراتر. در واقع تجسم مادر تمامی اتفاقات کره زمین است. تمامی اختراعات، اشعار، کتاب‌ها، سازه‌های ساختمانی و غیره اول در ذهن فرد با وجود آوردند، تجسم شدند، بعد روی کاغذ آمده و بعد از آن ساخته شدند. آلن ریچاردسون، مربی بسکتبال و روانشناس بزرگ، برای اثبات قدرت تجسم یک آزمایش جالب را ترتیب داد. او یک گروه از بازیکنان بسکتبال را جمع کرد و آنها را به سه دسته تقسیم کرد. او میخواست اثر بخشی تجسم را در این آزمایش نشان دهد تا مشخص شود که کدام گروه بهتر پرتاب سه امتیازی انجام میدهد. سه گروه به این شهر بودند. گروه اول هر روز 20 دقیقه تمرین پرتاب میکردند. گروه دوم فقط پرتاب را تجسم میکردند، اما دیگر تمرین عملی انجام نمیدادند. گروه سوم نپرتاب میکردند ولی تمرین تجسم. نتایج این آزمایش شگفت‌انگیز بود. گروهی که فقط تجسم می‌کردند و تمرین نمی‌کردند، در پرتاب‌های خود پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده بودند و امتیازهای آنها بسیار نزدیک به امتیازهای گروهی بود که هر روز 20 دقیقه تمرین پرتاب آزاد را انجام می‌دادند. آلن ریچارد از قبل می‌دانست که چه قدرتی در تجسم کردن برای بازیکنانش وجود دارد. این آزمایش را انجام داد تا به آنها این قدرت را نشان دهد. پس بهترین مدل این است که تمرین ذهنی را کنار تمرین فیزیکی انجام دهیم تا بالاترین نتایج برای ما ایجاد شود. امروز تمامی ورزشکاران و کارآفرینان معروف جهان در تیم خود از یک روانشناس استفاده می کنند تا آنها را به لحاظ ذهنی نیز برای انجام کارها آماده کنند. پس عزیزان، اگر تا کنون فکر میکردید که برترین های این دنیا فقط با تمرین و سخت‌کوشی به اینجا رسیدن، اشتباه کرده اید. همه آنها از این اسلحه مخفی تجسم و قدرت ذهنشان استفاده میکنند. عصرتان بخیر و شادی و خداوند یار و نگهدارتان.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب
کنیم که لبهایتان همیشه پر از لبخند باشه، لبخندی برگرفته از شادی، برگرفته شده از نشاط درونی، از سر رضایت و عمیق باشه لبخندهایتان. هیچ وقت دلهای نازنینتان روی غصه به خودش نبینه. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوع ما مسجد هست. امروز درباره نقش اجتماعی مسجد میگیم. جوانی میگه من ارتباط قوی با مسجد منطقه ما دارم. ما و رفیقایم یک روزنامه دیواری را انداختیم. مطالب خوب و خواندنی را یا از روزنامه ها و مجله جدا میکنیم و یا خود ما نوشته میکنیم و هر چند روزم مطالب او روزنامه را که در دیوار مسجد میچسبانیم آلش میکنیم. مردم هم نظرهای خود درباره مطالبی که منتشر میکنیم نوشته میکنن. بارها به خاطر مطرح کردن مشکلات محل و مردم محل در این روزنامه ما به مردم کمک شده و مشکلات اونا برطرف شده. رفی نیاز به پیسه داشت. یکی از بازاری به او گفت که چرا صندوق مسجد قرض نمیگیری؟ او گفت مگه مسجد ما صندوق قرض الحسنه نداره. او به مسئول صندوق قرض الحسنه مراجعه کرد و به خوشحالی از مسجد برآمد. همه دوستان نیاز به پیسه پیدا میکنیم و خیلی وقت تو هم نمیفهمیم چیکار بکنیم. شاید دور و بر ما کسی نباشه که به ما قرض بده و هر کس هم که روی بندازیم شاید بگن که نداریم. چه خوب است که من مسجد کوچه و منطقه ما یک صندوق قرض الحسنه داشته باشه. اگه هم تا بال نداشته ازم یه نمازگزاران و مردم محله براندازی صندوق قرض الحسنه مسجدشان میتونن قدم های کلان را بردارن. گزارش مشتمیم از همکارمان خانم معین دهقانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. این هفته هم همچون هفته های گذشته موضوع متفاوتی داریم. موضوع این هفته مسجد هست. امام خمینی فرمودن مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. در این سنگرها باید چه کارهایی انجام بشه در مساجد که باعث جذابیت اون برای قشر جوان و عموم مردم بشه و اینکه آیا شما اهل مسجد هستید؟ مسجد فقط جای نماز گذاردن و اعمال عبادی است یا اینکه کارهای دیگه هم میشه در مسجد کرد؟ موضوعاتی است که در این هفته با آن میپردازیم. پس با ما همراه باشید. شما اهل رفتن به مسجد هست؟
خیلی کم، ولی خب اگه تایم کنم آره.
خب برای چی میرید مسجد بیشتر؟
چون خونم خیلی شلوغه، دوست دارم وقتی تایم که مثلا دارم راز و نیاز میکنم خب دورورم خلوت‌تر باشه و بتونم مثلا اون چیز که تو ذهنم بیان کنم
با خدا.
بله
خب بهترین مکان برای راز و نیاز با خداوند هست. مسجد فقط صرفاً برای نماز خوندن و همین مسائل مذهبیه؟
فکر نکنم همچین چیزی باشه.
پارکرت‌های دیگه هم داره؟
شاید مثلا همین اجتماعی که فرهنگی میگیرن داخل مسجد اینجور چیزا داشته باشن یا مثلا حتی
معمولا دارن، ولی به نظر شما آیا خوبه یا نه فقط باید مذهبی باشه؟
نه 100% خوبه.
به نظر شما چه کارهای دیگه میشه انجام داد توی مسجد و چطور مساجد عمل کنن که جوانها بیشتر برای رفتن به مساجد رغبت پیدا کنن؟
نمیدونم راستش تا الان مثلا هر چی بوده یه جور حالت تلقین مانند بوده که مثلا حتما باید انجام بدم، ولی خب مثلا جوانه امروزی فکر کنم وقتی خودشون یه چیزی رو ببینن پسند کنن 100% اونو میپذیرن و بهش میل پیدا میکنه که خودش انجام بدن.
پس باید جذابیت مسجد زیاد
باشه. 100%.
خیلی خوب. بعضی از مساجد مسجد که خونه خداست وسیله ابزاری میکنن برای خواسته های شخصی خودشون. به نظر شما درسته؟
نه راستیتش اصلا.
چرا؟
خب بعضی برداشت اشتباه میکنن از این کار. مثلا وقتی میبینن خب میگن شاید همه همینجورین، از یه راه دیگه دارن یه درآمد دیگه رو به دست میارن،
باعث میشن الگوی دیگران.
آره الگوی. خیلی
خیلی عالی. نقش پیش نمازها و خطیبان مسجد چیه تو اینکه بعضی مساجد مثلا خیلی مسجدایی هستن که خیلی پر رفته آمدن و شلوغترن ولی بعضی مساجد خب خلوتتر و کم رفته آمدن؟
با لحن خوبی که مثلا شاید داشته باشن شاید بتونن مردم بیشتر جذب کنن به اینجور کارا. مثلا رفتار آدم خیلی تاثیر میذاره. آگاهیشون باید نسبت به بقیه بیشتر باشه در مورد دین که مثلا حتی اگه سوال پیش اومد بتونن توضیح بدن قشنگ.
پس به نظر شما خطیبانی که آگاهی و علم بیشتری دارن و به هر حال سخنران خوبی هستن میتونن بیشتر جوانها رو جذب کنن؟ میگن بعضی از مساجد رنگ و رخ دارن، رنگ و لعاب دارن، ولی خب اونجا روح عبادت و حقیقت عبادت درشون دیده نمیشه. فکر میکنید علتش
شاید مثلا به خاطر اون تجملات که استفاده کرده، شاید به خاطر همونه. وقتی آدم داخلش میره شاید مثلا اون سادگی نداشته باشه که بخواد ارتباط برقرار کنه. شاید ذهنش جای دیگه درگیر میشه یا مثلا چشمش به جای دیگه میفته، شاید اصلا فراموش کنه برای چه کاری اومده.
دوستان عزیز، همطور که در صحبت های خواهر عزیز ما شنیدیم، مسجد ها و تا دمی خانم که نماز می خوانیم تاکید شده که دور برتان خالی باشه از چیزهایی که حواس شما رو به قول معروف پرت میکنه، از اینکه تمرکز داشته باشین بر نماز، و به خاطر امی هست که مکروه دانستن مثلا اینکه یک تابلوی نصب باشه در اون جایی که میخواییم نماز بخونیم. بنابراین مسجد ها هم هر قدر ساده تر، حالا بگذاریم از اون معماری زیبایی که بیرونش میتونه داشته باشه، داخل مسجد هر قدر که ساده تر باشه خب بهتر هست، به خاطر اینکه جای عبادت و محل عبادت پروردگار بزرگ هست. دوستانه یزید است زیاد شنیدین که مثلا میگن جوانی میانه خوبی با مسجد نداشت، با اصرار دوستاش و با اکراه به مسجد آمد و پای حرفای ملای مسجد چیشت. سخنان ملا جذاب بود و جوان جذب کرده بود. سخنران اقدر زیبا و خوب مسائل را بیان میکرد که به جوان احساس شادابی و تازگی دست داد. اون روز از بهترین روزهای جوان بود. بعد از او هم تصمیم گرفت که پای گپای سخنان اوملا بشینه. همین مسجد آمدن جوان را تغییر داد. آل او بود که دوستان خود به زور می آورد به مسجد. او به کمک دوستانش تیم فوتبال مسجد را حتی راه اندازی کرد و در مسابقات زیادی هم برنده شدن.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی. امینی هستم از شهر مشهد. خب به نظر من مسجد در اصطلاح عامیانه همون مکانیه که افراد برای انجام عبادات در اون حضور پیدا می کنن و برای خواندن نماز به اونجا میرن. اما خب مسجد صرفا یک محلی برای انجام عبادات نیست. مسجد کارکردهای متعددی داره، مثل کارکرد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی تبلیغی. برای مثال هم میتونم اشاره کنم به هجرت پیامبر اعظم سلام الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه. مسجد مدینه جدا از اینکه یک محلی برای انجام عبادات باشه، محلی بوده برای تحصیل و سرپناهی بوده برای مهاجرین و حتی محل حکومت اسلام بوده. پس این نشون میده که مسجد صرفا یک محلی برای عبادت نیست. مسئله مهمی که این روزها وجود داره اینه که ما چه کار کنیم که جوانان و مردم تغییر پیدا کنن برای به مسجد رفتن. به نظر من جوان عصر حاضر با تهاجم‌های فرهنگی متعددی روبروه، با بحران‌های دینی و فرهنگی متعددی روبروه و این مسئله خیلی مهمیه، به خاطر اینکه جوان عصر حاضر حضور گسترده‌ای در فضای مجازی داره و این خطرات شاید باعث بشه که یک انسان از دین خودش دل زده بشه و روگردان بشه. به نظر من اساسی ترین عاملی که میتونه یک فرد جوانو به رفتن به مسجد ترغیب کنه خانواده اون فرده. وقتی یک فرد در خانواده روش پیدا بکنه که پدر اون خانواده یا مادر اون خانواده به هر دلیلی مسجد رفتن رو ترک نکنه و در مسجد حضور گسترده ای داشته باشه، حالا چه برای انجام عبادات یا چه برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی. فرزندی که در اون خانواده روش پیدا میکنه متعاقبا اون هم از افرادی خواهد شد که در آینده یا حتی در همین سن مسجد رفتن رو ترک نکنه و این عامل مهمیه به نظرم. امیدوارم که صحبت‌های مفیدی انجام داد باشم واسه‌تون. روز خوبی واسه‌تون آرزو می‌کنم. به خدای بزرگ می‌سپارمتون.
تشکر از این خواهر جوان مشهدی ما و تشکر از تک تک شما همراهان خوب برنامه روی موج جوانی. بریم یک بخش دیگری از برنامه هم تقدیم حضورتان بکنیم. بحث موضوعی هم یادتان باشه که مسجد هست.
چهار فصل.
به نام خدا، سلام. بسیاری از ما و شما شاید معلم باشیم و شایدم بخوایم که معلم شویم. برای که یک معلم خوب باشیم چی کار باید بکنیم و چه چیزایی را باید در نظر داشته باشیم؟ شاید کتابی که امروز میخواییم برتان معرفی کنیم یک راهنمای خوب باشه در این راه. معلم باید با دیرفهمی‌ها، کج‌فهمی‌ها، اذیت و آزار و پرسش‌های پیاپی شاگردان مدارا کند. زیرا این حالات ناشی از اقتضای سن آنان است. او برای تقویت روحیه مدارا در خود باید همیشه دوران کودکی و نوجوانی خیش را به یاد آورد تا آزار شاگردان برایش قابل تحمل باشد. با افرادی که از تربیت خانوادگی صحیحی برخوردار نیستند و در کلاس به مسائل و ارزش‌های دینی و اخلاقی بی‌توجهند، باید مدارا کرد و با عطوفت و مهربانی آنان را براه آورد. بعضی از معلمان هنگام سخن گفتن در مقابل شاگردان دچار اضطراب می شوند. ولی درجه آن در مورد افراد متفاوت است. بعضی کمتر و بعضی بیشتر دچار دلهره می شوند. افرادی که دچار اضطراب فراوان می شوند، علائمی از این قبیل در آنها ایجاد می شود. تنگی نفس، لرزش دستها، تپش شدید قلب، خشکی دهان، عرق کردن کف دست‌ها، دلپیچه، گرفتگی عضلات، افزایش فشار خون و غیره که باید از راه‌های معنوی و عملی این حالت را از خود دور کنند. تشویق باید به صورت قدردانی باشد و نه ارزیابی. تشویق قدردانی یعنی عمل شخص مورد تشویق قرار گیرد و نه خود شخص. و طور مثال به شاگردی که راست گفته، نباید بگوییم تو راست بویی، بلکه باید بگوییم تو راست گفتی. یا به شاگردی که پرهیزگاری کرده است، نباید بگوییم تو فرد با تقوایی هستی، بلکه باید بگوییم عمل تو پرهیزگارانه بود. چند نمونه از کتاب روش تدریس را برتان خواندیم. این کتاب نوشته حسین دهنوی است که راهنمای خیلی خوبی بر آموزگاران و معلم است. شما میدانید که انتخاب شیوه تدریس چقدر میتونه معلم ها را در پیشبرد اهدافشان کمک کنه. شاید بعضی از ما از لحاظ آگاهی در سطح خیلی بالایی باشیم، اما خب نتانیم مسائل به شاگردایمان تفهیم کنیم. برای رفع این مشکل ما پیشنهاد می‌کنیم کتاب روش تدریس را بخوانید و یا کتاب‌های دیگری در این زمینه را. نام کتاب روش تدریس، تألیف حسین دهنوی، ناشر انتشارات یمین. این بود چهار فصل امروز.
اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت، با ماه اعتباری بود بگذشت.
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان.
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در روی
موج
جوانی.
جوانی.
روی
موج
جوانی.
بله، با افتخار برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. موضوع ما هم که میدارین مسجد هست. امروز از نقش اجتماعی مسجد میگیم. از شیرین ترین خاطرات مسجد ها حرکت هاییست که از این مسجد ها شروع میشن و میشده. یاد بسیاری از کلانتران مانده که در شروع انقلاب اسلامی ایران مردم در مسجد ها جمع میشدن. فکرهایشان روی هم میماندن و تصمیم میگرفتن که بر مقابله با مثلا نظام شاهنشاهی چی کار بکنن. یا در افغانستان هم همین قسم مردم در مسجد ها جمع میشدن تا تصمیم بگیرن که بر مقابله با ارتش سرخ شوروی چی کار بکنن. مسجدها در شور انقلابی مردم و ایجاد همبستگی بین اونا حرف اول داشت. حرف شنوی مردم از بزرگان و متنفذین و متدینین هم به خاطر حضور اونا در مسجدها بود. اونا می دیدن که بزرگان و متدینین به نفع مردم و جامعه گپ می زنن. حرفای اونا را قبول می کردن. در واقع از همون روزه اول مسجد سنگر جهاد مردم افغانستان بود. اینجا صحبت های یک شهروند عزیز هراتی رو بشنویم که نکات جالب رو بیان کردن.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم. درست میگم مسجد سنگره، مسجد جایی هست که انسان آروم میشه، آرامش میگیره. یک انسان وقتی که نیاز به عبادت خدا داشته باشه، شاید نصف شب باشه، او وقت نمیتونه مسجد بره یا امکان داره مسجد از پیشی و دور باشه، و او یک حس با خدا داره که همودم ارتباط خود برقرار میکنه و با خدای خود خود راز نیاز میکنه. و مسجد برای پنج وقت نماز هست، ولی به خاطری که همون جماعت برپا کنن، ولی با ارتباط با خدا یک حس خاص داره. یک جا نمیشناسه که کجا هست و کجا باشه. شاید یک چوپان هم داخل یک بیابان شیشته باشه، همون لحظه خدا خوریات کنه و خواسته باشه با خدا خو ارتباط بگیره، دیگه همودم ارتباط میگیره، دیگه نمیگه باشه من مسجد برون که با خدای خود خو ارتباط بگیرم. چون مسجد جایی هست که یک جماعت کنار هم دیگر خو نماز میخونن، یک جماعت کنار هم مشاوره میکنن، با هم از مشکلات دین و مذهب میگن. ولی ارتباط با خدا مسجد نیاز نداره. به نظر من حفظ میکنیم، نمیگم رها میکنیم. مسجد از دوران پیغمبرا ما بوده، ما اون حفظ میکنه و اون قبول هم داره، ولی به معنی نیه که حتما باید به سنگر بریم با خدا ارتباط بگیریم. به خاطر از این که جمعی از مردم اونجا جمعن و او رو سنگر میگن، اگه میشه بگو سنگر اسلامی، سنگر مبارزه در برابر کافرا. خیلی عالیه. مردم اسلام افغانستان چی دوره جمهوریت بود، چی دوره امارت اسلامی بود، چی غیر از او بود، همو دین اسلام خود به پا نگاه داشتن و از دین اسلام خود حمایت کردن، در چوکات اسلام بودن. و مکه 36 سال عمر منه و 20 سال دارم داخل افغانستان زندگی میکنم، هیچ وقت مردم افغانستان از چوکات اسلام بیرون نشدن. او سنگر، او خانه خدا باید میشه حفظ بکنیم، نمازهای جماعت باید بخونیم، اگر جلسات داریم برگزار بکنه، ولی ارتباط با خدا از دل بگیریم و با خدا ارتباط خاص برگزار کنن. خدا نیاز به مسجد نداره که حتما بنده به مسجد بره با او ارتباط بگیره. گفتم داخل یک بیابانه، داخل یک باغه، داخل یک خونه میتونی با خدا خو ارتباط بگیری، با خدا خو راز نیاز کنی. خیلی کسا هستن داخل شفاخونه نیاز به خدا دارن، خیلی کسا هستن داخل معبس نیاز به خدا دارن. یک ارتباط خاصی میشه با خدا گرفت و میشه حتی وقتی که خواه باشه با خدا خو ارتباط بگیری و او نیاز به مسجد نداره. به نظر من تشکر. تشکر، زنده باشه. انشالله که همیشه دین اسلام پا بر جا بمونه.
شاید شما هم درباره انقلاب اسلامی ایران کتاب‌ها خوانده باشین و آگاهی کامل درباره این انقلاب داشته باشین. مسجدها در حرکت انقلابی مردم ایران نقش خیلی خیلی اساسی داشتند. مردم در مسجدها پای حرفای روحانیون می نشستند، درباره مسائل و اتفاقهای جامعه آگاه می شدند. جوانها از همین مسجدها پیوند دلی با رهبری انقلاب برقرار کردند. جوانها با چه شور علاقه ای در مسجدها شرکت می کردند و با چه افکار بلندی از دروازه مسجد می برآمدند.
مسجد جایی است که تمام مسلمان ها را در هر گوشه به هم دیگه وصل می سازه و جمع می سازه. وقتی که مردم در هر وقتی باشد به مصروف زندگی خود است و به مصروف کار خود است، ولی زمانی که وقت نماز خواندن می شود، وقت ادای فرضی نماز خواندن می شود، تمام مردم بعد از اینکه صدای اذان را می شنوند در همین مکان که اسمش مسجد است جمع می شوند به خاطر ادای نماز. و به نظر من غیر از ادای نماز و عبادت در این مکان میشه اجتماعات خوبی را برگزار کرد و جلسه های خوبی را برگزار کرد تا اینکه مردم از این جلسه ها بتونه یاد بگیره چیزهایی را و بتونه در مورد دین خود، در مورد اسلام و در مورد خیلی معلومات های بیرونی به دست بیاره و این دقیقا یک کار واقعا با ارزش است.
ساعت 5:23 هست و وقت افغانستان در خدمتتان هستیم و برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوع ما هم مسجد هست. امروز هم از نقش اجتماعی مسجد میگیم. اما دوستان عزیز، میخوایم بخش بعدی رو تقدیم حضورتان بکنیم، اما قبل از او باید بگم که افغانستان یک کشور حاصل خیز هست و محصولات کشاورزی خیلی متنوعی در افغانستان به بار می آید، از جمله انگور که حالا انگور افغانستان صادر می شود به کشورهای دیگر. انگورهای متنوع رنگارنگ، بادانه، بیدانه، خلاصه این که بسیار یک محصول خوشمزه و خوشرنگ و زیبا هست که سرزمین افغانستان خدا را شکر از این نظر یک سرزمین بسیار پربرکت هست. هر سال جشنواره انگور در افغانستان برگزار میشه، بخصوص در شهر زیبای هرات، و ما هر سال گزارش های از این جشنواره براتون پخش میکنیم. امسال هم این جشنواره در شهر هرات برقرار هست. خب باز روز دوشنبه یک گزارش از جشنواره انگور براتون پخش شده که ادامه این گزارش را در بخش جوانگشت امروز تقدیمتون میکنیم.
دقت،
حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت
به نام خداوند مهربان و بخشاینده و سلام و وقت همه شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. همه ساله در ولایت هرات جشن انگور ما شاید هستیم که برگزار میشه. در این جشن هستم همین اکنون، میخوایم که صحبت و مصاحبه همراه یکی از مسئولین در ریاست زراعت این ولایت داشته باشیم، جناب انجینر صاحب احمد عرفانی، عامر عیسایی و ارقام ریاست زراعت ولایت هرات با ما هستند. چی نویدی برای باغداران امسال شما دارین؟
خوشبختانه در بخش صادرات هیچ نوع مشکلی وجود نداره، خاصتا در بخش صادرات محصولات زراعتی. یک نمونه ارمه برای شما یادآوری میکنم، ما زعفران یک از جمله محصولات عمده و اساسی زراعتی ما شما هست. زعفران 3 سال قبل ارزش پولی 1 کیلو زعفران بین 18 تا 23 هزار افغانی بود. الحمدلله ما از سال قبل که ارزش از یکدم از 15000 تا 20000 و 23000 نهایتش که بود، ای تا به 115000 و 118000 افغانی رسید. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، ارزش 1 کیلو زعفران که محصول زراعتی مون شما بین 95 96 تا 97000 افغانیه. این یک نوید بسیار خوبی هست که زمینه برای زی مساعد شده که ما صادرات معیاری داشته باشیم به خارج از افغانستان. محصول ما به خارج از افغانستان به شکل معیاری به سرندی میشه صادر میشه، کشورهای بیرونی علاقمند به این میشه که از این محصول ما خریداری بکنه. وقتی که هرچی که تقاضا برای محصول زیاد میشه، بنان ارزش میره بالا میره. الحمدلله انگور هرات تمی حالا شما یک قسمت داخل افغانستان مصرف میشه، یک قسمت به شکل میوه خشک جور میه بعدن با صادرات میشه. یک کیلو انگور به حساب انگوری که متوسط باشه قابل خوردن باشه کیلو 60 افغانی. شما وقتی که از یک دهقان محصول خود کیلو 60 افغانی میفروشه، معنی از اینه که او دیگه یعنی بازار برای فروش داره. هیچ جای ما الحمدلله خبر از این نداریم که حساب محصول دیقان فاسد شده باشه و برای زو مارکت پیدا نشده باشه.
معروف ترین انگور هرات کدام هست و از خصوصیاتش برای شنونده های ما کمی توضیح بده.
مشهورترین انگور هرات انگور به نام انگور لعل که حساب شما شد خواندنای خواننده های محلی هرات هم راجع به انگور لعل به حساب حتی خواندنای بسیار جالب جالب جور کردن. انگور فخری هست، انگور کشمشی هست، روچه هست دیگه و نمای متعدد دیگه داریم. چند نوع انگور انگورای مشهورترین انگور هرات است.
زیادی از غرفه ها را برای خانم ها و بانوان تجارت پیشه یا متشبث اونا را به دسترس از اینا قرار دادن و گذاشتین، چقدر میتونه انگیزه خانم ها را در بخش زراعت، حالا محصولاتی که به دسترس از اونا هست، میتونه اونا را انگیزه بده و تشویق بکنه و یک کمک اقتصادی خوب باشه برای اونا؟
یعنی ایجاد نمایشگاه ها سبب از این میشه که نمی خانم ها بتونن محصولاتی که دارن اینا به نمایش گذاشته میشه و اینا کارت های دارن که به اونجا شماره نمبر آدرس و با شخصات نازده هست. اینا باعث از این میشه که یک چیز از محصولات خور به می نمایشگاه با فروش میرسونن و محصولی که دارن شاید هزارها نفر از دیروز تا با الهاله که ما شما شاهدیم میبینین که حساب تنمی سن نمایشگاه مملو از بازدید کننده است. این سبب از این میشه که محصولات از نار یا خود از نار یا شرکت های از نار معرفی میشه برای مردم، همشهری های هرات و حتی رسانه های مثل شما و بعض رسانه های ملی و بین المللی که ما شما داریم با اونا مصاحبه میکنن. دیگه مردم به محصولات که اینا به بازار دارن اینا یا مثلا به نمایشگاه آوردن آشنایی پیدا میکنن و آدرس دقیق از نار میگیرن و در آینده سبب از این میشه که این محصولات از نار باعث بازاریابی و فروش محصولات از نار. دقیقا خانم ها بسیار به یک شوق و ذوقی بسیار خوبی به این نمایشگاه آمدن شرکت کردن با کسایی که بازدید کننده خانم ها الحمدلله با مو حجاب اسلامی مراد میکنن، میان به حساب از نمایشگاه دیدن میکنن.
آباد باشین و یک دنیا باز هم سپاسگزارم.
تشکر. یکی از اهداف امارت اسلامی افغانستان همی هست که ما باید به خودکفایی برسیم و یگانه راه خودکفایی مان شما همی هست که ما زراعت قوی داشته باشیم. اینا به معرفی گرفته میشه و دهقان ما سرمایه‌گذار ما تشویق به این میشه که در این سکتور کار بکنه. امارت اسلامی افغانستان از تمام تجار سرمایه‌دار و اینا با ما آخرین قوت حمایت میکنه. انشالله تعالی به هر بخشی از ریاست اداره زراعت اینا بیان سرمایه گذاری بکنن، زمین های زراعتی به دست رس قرار داده میشه، بانک انکشاف زراعتی در افغانستان فعال شده. خوشبختانه نمایندگی بانک انکشاف زراعتی به خاطر اینکه دهقان بتونه از نزدیک به حساب خود بانک ارتباط داشته باشه و داخل خود ریاست اداره زراعت هست، هر دهقان هر سرمایه‌دار ما که علاقمند باشه که زمین خواسته باشه، منابع مالی و همچنین منابع زمین و اینا رو خواسته باشه به اداره زراعت مراجعه بکنه. اداره زراعت در مجموع امارت اسلامی انشالله تعالی به خدمت سرمایه گذارهای ما هست. یک خواهشم از دوستا و بزرگایی که همیشه علاقمند از این هستن که به خارج برن. این راه حل نیست، وطن این جای وطن شده نمیتونه. افغانستان خانه مشترک ما شما هست. سرمایه و پول و منابع و امکاناتی که دارن الحمدلله امنیت اینا 100% تامین هست. این پول و سرمایه را از این وطن جمع کردن و بیرون کردن هیچگاه انصاف نیه که ما من حیث افغان باشیم، مسلمان باشیم و بیایم پول و سرمایه را از کشور جمع بکنیم و ایر باز ببریم به کشورهای غربی یا کشورهای بیرونی به اونجا سرمایه گذاری بکنیم، بگیم که والا ما راحت هستیم. من این حیثی اگر افغان، اگر به جای سرمایه گذار باشم، اگر هر نوع سرمایه و هر طور شرایطی که برای من مساعد باشه و بیرون از افغانستان، هیچگاه وجدان آرام نخواهد داشته باشم که من پول از وطن خود بیرون کنم و ببرم به بیرون از افغانستان به اونجا سرمایه گذاری بکنم و از او سرمایه و از او منابع و امکانات من بیرونی ها استفاده کنن، در صورتی که من از این وطنی که با یک عالم بدبختی و بیچارگی مردم ما در مجموع ملت ما به سر ببرن، از اینجا من پول جمع کرده باشم و ایر برم باعث سیاسی شوم که رفاه و آسایشی برای بیرونی ها باشم. فقط خواهش ما همی هست که بیرون رفتن از این وطن راه حل نیست، بیاین به داخل این وطن کار بکنیم. وطن خانه مشترک مانه، فقط در قسمت آبادی و خوبی این وطن خو کار بکنیم. تشکر از شما هم که وقت دادین ما، چند کلمه و در دلی که داشتیم برای شنونده های شما گفتیم. ممنون شما.
آواز قناری و هوای چمنم اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم نیست. آتش به زبان دارم و کس هم سخنم نیست، اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم نیست، اینجا وطنم
آرزوی آبادانی داریم برای سرزمین زیبای افغانستان. انشالله روز برسه که از جنگ و خونریزی و مشکلات مثل فقر و بیکاری دیگه در افغانستان خبری نباشه و همه با شوق به سمت افغانستان برگردن، البته اونایی که مهاجر شدن. در خدمتان هستیم دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری با موضوع مسجد. امروز درباره نقش اجتماعی مسجد صحبت میکنیم. خوب است یادآوری کنیم که از قدیم بعضی از مسجدها را جایی می ساختن و با یک نقشه ای که از دو طرف یا چهار طرف و بازار را داشته باشند. بازارهای اسلامی را هم مثل مسجدها تاقدار می ساختن. کسی که به بازار می رفت باید در بسیار از مواقع از صحن و اولی مسجد تیر می شد. هدف این کار پیوند ما بین مسجد و بازاری ها بود. مسجد مرتبط به بازار باعث می شد بازاریان از درس ها و معارف اسلامی استفاده کنند. برخی از فروشنده ها ساعت زیادی را برای آموختن احکام معامله و خرید و فروش اختصاص می دادن. زیباتر از همه ای بود که موقع نماز دوکانه بسته می شد و یه هم قسم راه ها می شد و مردم به نماز شرکت می کردن و هیچ کس هم ترس و دلهرزی نداشت که دست برد زده شود به دوکانش و یا جنسش خدای نکرده به سرقت بره.
یکی از نشانهای قیامت است که وقتی اخیر مسجدها بسیار آراسته میشن به رنگ و روح، ولی در حساب عبادت و اخلاص اما عبادت مردم بسیار ضعیف میباشه. یه خودش یک نشانهای قیامت است که این برای ما نشان میده که وقتی که زیادتر مسجدها را میبینیم که به خصوصا به رقابت ساخته میشه، اما از نگاه تجمع عبادی و ترتیب و تنظیم تعلیم و تربیت باز ضعیف است. ی خودش نشانه قیامت است. هر زمانی که اگر ما این قسم میبریم که خودش ما را وادار میسازد که قیامت نزدیک شده، به این اساس زیادتر کوشش شوه که اینم دیگه ما در مسجد به خاطر عبادت ساخته میشه. مسجد خانه خدا هست، در خانه خدا پس خدا را عبادت بکنیم، نه کسی دیگه ای را که در اونجا شریک نسازیم. این سبب موفقیت و بزرگی و کامیابی ما هست.
از بازار و تجارت گفتیم، خوب است بدانیم که خدا در مورد بازاریان چی می‌فرماید. خداوند در سوره نور آیه 37 می‌فرماید: مردانی که نه تجارت نه معامله آنان را از یاد خدا و بر پاداشتن نماز غافل نمی‌کند. امام خمینی رهبر فقید جهان اسلام می‌فرمایند: مساجد به ما امکان می‌دهد که با برادران مسلمان خود و با خواهران مسلمان خود رابطه خیشاوندی را حفظ کنیم. خب ما در عصر ارتباطات قرار داریم و دهکده جهانی، از همین مسجد می‌تونیم به حیث پایگاه‌های فرهنگی و ارتباطی استفاده کنیم. شما می‌تونید ویدیو کنفرانس‌های مهم را که در فضای مجازی درباره مسائل مهم کشور انجام میشه در مسجد هم نمایش بدین و جوانان محل بخواین که در او شرکت کنن. سخنرانی های مهم افراد مهم را شما میتونین از طریق فناوری های جدید در مسجد منطقه تان نمایش بدین. خیلی وقتا نمایش یک فیلم خوب مثل فیلم محمد رسول الله جوانها و نوجوانها را به مسجد جذب کرده و بعد از او پایه ثابت مسجد و فعالیت های اجتماعی اونا خواهد شد.
شما انقلاب اسلامی کردید که اسلام را ترویج کنید، که اسلام و احکام اسلام را پیاده کنید. در اسلام از نماز هیچ فریضه بالاتر نیست، از نماز همه این مسائل پیدا میشه. نماز پشتوانه ملت است. سید شهدا در همون ظهر عاشورا که جنگ بود، اون جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب بزرگ شده است فرمود که یاد من آوردید، یاد آوردید نماز و خدا را از نماز گذاران. حساب کنه واسد همونجا نماز خون، نگفت که ما میخوان جنگ بکنیم. خب جنگ برای نماز کردن. امیرالمومنین وقتی که یه مسئله یا چیزی ازش پرسیدن در همون بحوره جنگ ایستاد و جواب داده که گفت حالا گفت من شمشیر برای این میزنم. مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام انسان درست کنند. نماز کارخانه انسان سازی، نماز خوب پشا و منتر را از یک امتی بیرون کند. مسجدها را خالی نکنید. تکلیف از امروز ما در یک مقطع از عصر واقع شدیم که استثنائی. ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست. اگر در نماز کوتاهی بشه هر کس بگه خب من خودم تنهایی میرم خونم میخونم، خیر، نماز رو تو جماعت بکنید، اجتماع باید باشد، مساجد رو پر کنید. اینا از مساجد میترسند. من تکلیفم رو باید ادا کنم به شما بگم، شما دانشگاهی ها، شما دانشجو ها، همه تون مساجد رو برید پر کنید. سنگر هست اینجا، سنگرها رو باید پر کرد، سنگرها رو باید پر کرد.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه اگر وقت شد باز هم درباره جایگاه اجتماعی مساجد با شما صحبت میکنیم. فعلا بریم یک بخش دیگری از برنامه را با هم دیگه بشنویم.
گشت و گذار. به نام خداوند خوب و مهربان و سلام و درود به شما عزیزان جوان، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم با گشت و گذار کوتاهی به گوشه و کنار جهان از روی موج جهانی. اگر امنیت شغلی میخواهید، استفاده از هوش مصنوعی را یاد بگیرید، پس خوب هوشتان بگیرید. گزارش جدید از یک شرکت فناوری بیان میکند 40% نیروهای کار تا 3 سال آینده به دلیل توسعه و گسترش استفاده از هوش مصنوعی باید مهارت‌های خود در این زمینه بهبود ببخشند. با گزارش ایسنا و با نقل از IBM، هوش مصنوعی به این زودی جایگزین کارمندان نخواهد شد. پس از این لحاظ یک کم خاطرتان جمع باشه. شرکت یاد شده در گزارش جدید خود که در مورد پیامدهای هوش مصنوعی در مشاغل صحبت میکنه آورده است، افرادی که از هوش مصنوعی استفاده میکنند جایگزین افراد خواهند شد که از آن استفاده نمیکنند. شرکت ها به سرعت هوش مصنوعی را وارد کار خود میکنند تا زمان کارمندان خود آزاد کنند تا زمانی کارمندان خود آزاد کنند و بتوانند روی مسائل تمرکز کنند که نیاز به توجه شخصی آنها دارد. نکته ای که در مورد هوش مصنوعی وجود دارد ایست که دقیقاً همو کاری را انجام میده که شما او را تعلیم دیدید. بناهن اغراق های پیرامون این فناوری جدید که مشاغل مردم میرباید و بشریت را تحت سلطه خود در می آورد بی پایه و اساس است. یک کم خاطریم جمع شد. و اما تقویت 30% بتن با توفاله قهوه. پژوهشگران دریافتند که جایگزینی فیصد از ریگ و ماسه با توفاله قهوه منجر به تولید بتون قوی‌تر می‌شود. با گزارش ایسنا و با نقل از نیو اطلس، پژوهشگران دریافتند که می‌توان بتون را با جایگزینی فیصد از شن یا ریگ و ماسه تشکیل دهنده آن با توفاله‌های قهوه، البته قهوه مصرف شده، 30% قوی‌تر کرد. توفاله قهوه یک محصول زائد عالی است که در مقادیر زیادی تولید می شود و معمولاً به محل دفن زباله راه می یابد. این روش جدید همچنین استفاده از منابع طبیعی مانند شن و ماسه را کاهش می دهد و بیشتر بر روی کرد اقتصاد سبزتر در ساخت و ساز کمک می کند. تخمین زده می شود که در سرتاسر جهان سالانه 60 میلیون توفاله قهوه مصرف قهوه مصرف شده تولید میشه. به طور سنتی بیشتر این توفاله های قهوه به محل های دفن زباله ختم میشن. اکنون پژوهشگران دانشگاه RMIT یک کاربرد عملی و در نوع خود منحصر به فرد برای این نوع خاص از زباله پیدا کردن که ترکیبش در بتون می باشد. امیدوار هستیم این بخش مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با همکارم خانم حیدری در ادامه روی موج جوانی همراه باشین.
اینجا
دوستان، اگر میخواهین بالا بالاها پرواز کنه با ما باشین بر روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
در ایران 3800 226 در ایران.
دوستان، برنامه روی موج جوانی را میشنوین. از رادیو دری درباره مسجد و نقش و جایگاه اجتماعی مسجد صحبت میکردیم. یکی از مشکلات جدی اختلاف ها و صف‌بندی گروه های مختلف اجتماعی در برابر یکدیگر است. اختلاف های گروهی، قومی، قبیلوی، طایفوی و یا سفارایی های مردم روستاها در مقابل همدیگه یا مردم شهرها و مناطق در برابر یکدیگر از این قسم هستند. شما خودتان زخمی این قسم صف‌بندی ها هستین. بخش کلانی از تاریخ افغانستان و تو تقریبا همه تاریخ معاصر افغانستان ما و شما درگیر همین مسائل بودیم که ای که چقدر خسارت دیدیم اینجا جای بحث نیست، ولی خب همه میفهمیم که اگر انرژی ها، سرمایه ها و فرصت های جوان ها صرف این مسئله نمیشد، آل وضع خیلی فرق میکرد. مسجد ها میتونن در ایجاد وحدت و کنترل تنش ها نقش اساسی بازی کنن.
ما میتونیم که به خاطری که جوانان را تشویق کنیم به مسجد رفتن، میگه که خرد از کلان باید بیاموزن. بزرگای خانواده که بتارن به جماعت برن، میتونن که خردا را هم با خود ببرن تا ای که خوبتر و بهتر از فضیلت نماز و مکان آرامش مسجد جماعت کنن. و بزرگا رکن اساسی را برای کوچکا داره تا ای که بتونن خوبتر و بهتر تشویق کنن که با مسجد برن، علوم دینی بیاموزن، نماز خود با جماعت ادا کنن تا اینکه خوبتر بهتر بتونن آنان تشویق شوند.
مساجد اجتماع بیشتر اشتغال میکنه جهت عبادت کردن. ضمناً یگان وقت بخاطر عرف مشکلات منطقوی و شهری و جزا بیشتر می تجمع میشه اجتماع صورت میگیرن. بغیر از عبادت میشه که راه های حل بیشتر مشکلات باشه، مردم تجمع کنن و یک راه حل برای مشکلات منطقه و زندگی مردم سنجشه.
دوستان، گفتیم مسجد ها میتونن در ایجاد وحدت و کنترل تنش ها نقش اساسی بازی کنن. چطور؟ مثلا مسجد ها میتونن زمینه های همدلی را به وجود بیارن، سخنران ها به موضوعات وحدت آفرین تکیه کنن، از مردم بخواهن از تنش ها و مسائل قومی و حزبی دوری کنن، مردم با برگزاری جشن ها و مراسم هایشان در مسجد ها عامل پیوند دلها شوند و میتونن از این طریق روابطشان صمیمی و صمیمی‌تر بسازن. مسجدها میتونن زمینه‌های آشنایی و پیوند میان مردم، نخبگان و صالحان را ایجاد کنن و بینشان همگرایی و همدلی به وجود بیارن. مسجدها پایگاه‌های رفع اختلاف‌ها هم میتونن باشن، هم اختلاف‌های خانوادگی هم اختلاف‌های اجتماعی. زیاد دیده شده که دو نفر پیش امام جماعت مسجد رفتن و امام جماعت بین اونا صلح و اختلافشان را برطرف کردن. بله، این هم از موسیقی پیامک ها که بریم سریع یک چند تا از پیام های شما را بخواییم، چون وقت ما هم کم است. سیما نورزه از قندوز گفتن سلام، یک مادر جوان هستم و دو فرزند 4 و 6 ساله دارم. اونا رو با پدرشان هفته 2 یا 3 بار به مسجد روان میکنم تا از همی طفولیت راه دین را یاد بگیرن. شعیب حسینی از مزار گفتن سلام، مسجد یک جای بسیار زیبا و آرامش بخش هست. اگر در مساجد برنامه های متنوع بر جوان ها بانن، اونا تشویق میشن که به مسجد برن و از مسائل بد و غیر اخلاقی دور شن. مریم عبراتی هم انصارات گفتم سلام، وقتی صدای مؤذن از مسجد منطقه ما بلند میشه خیلی حس خوبی به ما دست میده، فکر میکنم که کل شهر سراسر نور شده، عاشق صدای اذان هستم. برادر خوب ما آقای محمد علی خیری از غزنی گفتن مسجد خانه خداست، خانه دوست، و چه جایی بهتر از مسجد که میشه در اونجا هم با خدا ارتباط نزدیکی داشت هم با برادرای مسلمان.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزتان. عبدالله هستم، محصل پانتول کابل. ساده ترین تعریفی که بگین ایست که مسجد یعنی خانه خداوند، و بدون شک هم ما به خاطر عبادت خداوند در مسجد حضور میافه، و همچنان کمی قسم که شما و شنونده هایتان آگاهی دارن ایست که 27 درجه هم همچنان فضیلت داره. در مسجد خانه خداوند است که در او هیچ نوع تبعیض، نژاد، کدام چیز مطرح نیست، برای همگی هست. ببینین مسجد، به خاطر از این میگن مسجد که ما باید در خانه خداوند حضور بیافیم. وقتی که ما حضور بیافیم، از در همون حالت ما میتونه از همسایه خود که خدای نکرده اگر کدام مریضی داشته باشه، کدام مشکلی داشته باشه، ما آگاهی حاصل کنه و از احوال همون منطقه محل خود آگاهی حاصل کنه. از طریق همین مسجد هست که ما میتونه از همسایه خود آگاهی حاصل کنه. چی خوب است که همیشه ما در مسجد حضور بیاییم.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز، از همراهیتان و از تعاملتان با برنامه خودتان روی موج جوانی. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، در باره مسجد شاید احادیث زیادی شنیده باشیم، اما این سخن امام علی علیه السلام خیلی شنیدنی و شیرین هست. ایشان می‌فرمایند نشستن من در مسجد از سکونت در بهشت برایم بهتر است، زیرا اقامت من در بهشت موجب خوشنودی من است، اما بودن من در مسجد موجب رضا و خوشنودی خداست. تشکر از همراهی سبزتان با برنامه روی موج جوانی. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهید.